داشت. در این دوره بینال غرفه با موضوع صهیونیسم ستیزی و همراهی با کودکان غزه از سوی ایران برپا شد. به همین دلیل جایزه ویژه در ادامه نوبت به اهدای جایزه چهره بین المللی هنر مقاومت رسید. این جایزه به کمال شرف هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست اهل یمن تعلق گرفت. کمال شرف به تنهایی نقش بزرگ و حماسی در یمن ایفا می کند و نزدیک به 500 اثر پس از طوفان الاقصی خلق کرده است. کارن همایونفر موسیقیدان و آهنگسازی که سال گذشته همزمان با ایام تشییع شهید سید حسن نصرالله با انتشار آلبوم سید الامه راوی رنج فراق این شهید و شور حماسی زندگی او بود، در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب به عنوان چهره سال هنر انقلاب برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت. آقای همایونفر موسیقیدان و آهنگساز ایرانی است که 4 بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر و 5 بار موفق به دریافت تندیس زرین بهترین موسیقی در جشن سینمای ایران شده است. همایونفر در سال 1347 در تهران به دنیا آمد و از 6 سالگی یادگیری پیانو و تئوری موسیقی را آغاز کرد. پس از اتمام دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به انگلستان و سپس به ترکیه رفت. بازگشت همایونفر به ایران و ورود او به دنیای حرفه‌ای موسیقی با آهنگسازی برای فیلم‌ها همراه بود. او در دهه‌های اخیر با ساخت موسیقی متن برای فیلم‌های متعدد توانایی های خود را به اثبات رسانده است. همکاری با کارگردانان مطرح سینما ایران به همایونفر این فرصت را داده تا تجربیات ارزشمندی کسب کند و به یکی از شناخته شده ترین آهنگسازان موسیقی فیلم در ایران تبدیل شود. همایونفر از اعضای شورای مرکزی کانون آهنگسازان سینما ایران است و برای بیش از 100 فیلم و سریال موسیقی ساخته است. او با آثار ماندگار و نوآورانه خود تأثیر بسزایی بر موسیقی فیلم ایران داشته است. او با ایجاد یک سبک جدید و تلفیق عناصر مختلف موسیقیایی به موسیقی فیلم‌های ایرانی هویت و شخصیت بخشیده است. همایونفر نشان داده که موسیقی فیلم می‌تواند فراتر از یک عنصر پس‌زمینه باشد و به یکی از مهمترین عناصر روایتگری در سینما تبدیل شود. با افزایش تهیه و تولید فیلم در سینما ایران و درخشش جهانی آن، نسل جدیدی از آهنگسازان پا به عرصه موسیقی فیلم گذاشتند. برخی از این آهنگسازان در عرصه موسیقی سنتی چهره‌های نامدار و بسیار معتبر بودند که با حضورشان در عرصه سینما تلاش کردند تا عناصر موسیقی سنتی و ملی را با هارمونی و فرم‌های موسیقی جهانی در هم بیامیزند و موسیقی متناسب با سینمای نوین ایران خلق کنند. اما در زمینه سینمای داستانی و بدنه اصلی سینمای ایران نیز آهنگسازانی جوان وارد این عرصه شدند که یکی از معروفترین و پرکارترین آنها کارن همایونفر است. او با خلق موسیقی‌های ماندگار و بدی به موسیقی فیلم ایرانی هویت و شخصیتی مستقل بخشیده و با تلفیق هوشمندانه عناصر موسیقی کلاسیک ایران و جهان سبک نوین در موسیقی فیلم ایجاد کرده است. همایونفر با استفاده از سازهای ایرانی مانند تار، ستار و کمانچه در کنار سازهای غربی مانند پیانو، ویولون و ویولونسل رنگ‌آمیزی خاصی به موسیقی فیلم‌هایش داده است. این آهنگساز از سازهای الکترونیک نیز در موسیقی فیلم‌هایش استفاده می‌کند که به مدرن‌تر و جذاب‌تر شدن موسیقی او کمک کرده است. کارشناسان معتقدند که موسیقی همایونفر به خوبی با فضای فیلم هماهنگ است و به انتقال بهتر مفاهیم فیلم کمک می‌کند. بسیاری از ملودی های ساخته شده توسط او به سرعت در ذهن مخاطب ماندگار می شوند و حتی پس از پایان فیلم در ذهن مخاطب تداعی می شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم می توانید دنبال بکنید، pars.ua/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که موعدش امشب ساعت 6:56 هست. از تک تک شما دوستان عزیز و همراهان خوب خود التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که شما هم هر جا که هستین با صدای ما را مشنوین حاجت روا باشین.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
قول بشه دوستان عزیز، طاعات و عبادات و نمازهایتان به درگاه خداوند مهربان امیدوار است و من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خب دوستان عزیز و همکاران خوب ما در واحد خبر آماده هستن که آخرین بخش خبری را تقدیم حضورتان کنند.
حضور یک هیئت بزرگ اقتصادی از بخش‌های دولتی و خصوصی افغانستان در نمایشگاه اکسپو 2025 در تهران، هشدار ایران به تبعات رفتارها و مواضع تحریک‌آمیز آمریکا و غزه در آستانه قحطی بزرگ، مرگ در انتظار میلیون‌ها نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها این روزها در نمایشگاه اکسپو 2025 در کنار برخی مقامات حکومتی طالبان و مسئولان سکتور خصوصی افغانستان، حدود 200 نفر از تجار افغانستانی فعال در زمینه‌های مختلف در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 حضور دارند. این نمایشگاه‌ها فرصت خوبی برای معرفی دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی هستند که به دنبال فروش کالا و مشتری می‌باشند. در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 هم حدود 2500 تاجر از ده‌ها کشور مختلف حضور دارند که فروشندگان و خریداران می توانند با هم گفتگو داشته باشند، کالاها را از نزدیک بررسی و با کالاهای دیگر مقایسه کنند. خبرنگار ما در گفتگوی با سلطان محمد صافی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هدف از شرکت در این نمایشگاه را چنین تشریح کرد.
هدف ما در شرکت در اکسپو ایران به خاطر ازی بوده که ما از کارکردگی از یا بیاموزیم، ببینیم و سرمایه‌گذاری محترمی از یا را تشویق کنیم بر افغانستان و کدام بخش کاری اگر در اینجا بر ما مربوط باشه ما بیم. هم در بخش زراعت خوب کار داریم، هم الحمدلله در بخش معدن خوب کار داریم، کدام نوع مشکل نیست.
خب به نظر شما مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان چقدر میتونه
بهبود اقتصاد افغانستان؟ بسیار زیاد. ما از وطن، از کشور عزیز ما افغانستان، یک همسایه خوبش ایران است. ما میتونیم که از نام ببریم که ایران همیشه وقت در تنگا بر افغانستان دست دادن و ما از خوش هستیم و تقریبا رول مهمی در افغانستان، در اقتصاد افغانستان دار.
وی در پاسخ سوال خبرنگار ما مبنی بر گستره فعالیت‌های کشور افغانستان و تبادل تجربیات دو کشور همسایه ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف گفت:
ما به دنبال شراکت‌های در بخش زراعت هستیم، در بخش معدن هستیم، این دو بخش بسیار زیاد، در بخش مالداری هستیم، در بخش صنعت هستیم. خوب فرصت‌های کاری فعلا در افغانستان موجود هستند، الحمدلله امنیت سر تا سر موجود است، هیچ نوع مشکلی نداریم. ما در این بخشا کوشش میکنیم که جلب سرمایه گذاری کنیم.
معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشردوستانه در سفر به قندهار و دیدار با برخی از مقامات طالبان اظهار داشت که قطع بودجه کمک‌های بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان حکم مرگ را دارد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که تام فلیچر، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشردوستانه، در سفر به قندهار با برخی از مقامات طالبان، از جمله ملا شیرین والی این ولایت، در زمینه بحران‌های بشردوستانه افغانستان بحث و تبادل نظر کرده است. اعلامیه اوچا می‌افزاید که فوریت رسیدگی به بحران بشردوستانه جاری، بازگشت تعداد بیشتر پناهجویان افغانستان از پاکستان محور این دیدار بوده است. فلیچر نیز در صفحه ایکس خود ویدیو و تصاویری از سفر خود به قندهار را منتشر کرد و نوشت که 2 ساعت گفتگوی صمیمانه با والی قندهار داشتم. وی نوشت که در این سفر با والی طالبان در قندهار و تعدادی از پناهجویان بازگشته به افغانستان دیدار کرده است و همچنین از یکی از شفاخانه‌های این ولایت بازدید و با امدادگران نیز گفتگویی داشته است. معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به وضعیت کودکان بازگشته به افغانستان که از خانواده خود جدا شدند و همچنین برخی چالش‌هایی که زنان امدادگر با آن مواجهند اظهار داشت. قطع بودجه برای نیازمندان چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد. این برای میلیون‌ها نفر حکم مرگ را دارد. گفتنی است که ملا شیرین از اعضای برجسته و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است و معمولاً مقام‌های خارجی با او دیدار می‌کنند. سفر فلیچر به قندهار همزمان با پیگیری سازمان ملل بر روی طرحی برای افغانستان است که در آن دیدگاه‌های کشورهای مختلف، جریان‌ها و کشورهای دخیل در مسئله افغانستان و طالبان برای آینده این کشور گردآوری می‌شود. این طرح بر 6 موضوع کلیدی حقوق بشر، دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم، تحریم‌ها علیه طالبان، دارایی‌های بلوکه شده افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک تمرکز دارد. افغانستان در 16 نشست فروم روسیه دنیای اسلام در شهر کازان شرکت میکند. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
افغانستان در 16 نشست فروم روسیه دنیای اسلام در شهر کازان شرکت میکند. این نشست در پایان ماه می سال جاری در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود. در نشست کازان یکایت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت شرکت می نماید. به این هدف امروز عزیزی وزیر صنعت و تجارت با بخش خصوصی نشست مشورتی را برگزار کرد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خصوصی نشست معلومات داده گفت در آن 10 شرکت از افغانستان اشتراک خواهد کرد. جواد:
مجمع بین المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراتیو روسیه برگزار می شود و در این پویلیون افغانستان که در حدود 100 متر می باشد در حدود 10 شرکت از سکتورهای قالین، ترانسپورت، نوشابه های غیر الکلی، صحت، مواد شوینده باب و زراعت اشتراک خواهند نمود.
تحلیلگران اقتصادی این دست از نشست ها و شرکت افغانستان را در آن مهم دانسته تاکید می کنند که از این فرصت ها به خاطر بازاریابی کالاهای کشور و گسترش روابط اقتصادی تجارتی استفاده شود، چرا که این امر علاوه از برقراری روابط زمینه کار و اشتغال را نیز می تواند فراهم کند. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی می گوید که رابطه خوب با روسیه و همچنان جهان اسلام به وجود می آید. رشتیا:
از به اینکه همچون فرصت های ایجاد می شود و حیات افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در همچون نشست ها اشتراک می کنند، بدون شک می توانند به خاطر بازاریابی کالای داخلی افغانستان کارهای خوبی را انجام بدن و هرقدر که ما بیشتر بتانیم بازار به خاطر فروش کالای داخلی خود داشته باشیم در کشورهای بیرونی، بدون شک ما را کمک می کنند که هم بتانیم خلق ارز بکنیم، هم زمینه کار ایجاد بکنیم.
گفتنی است که پیش از این ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته بود که در حاشیه فرم کازان فرم روسیه و افغانستان ایجاد می شود. روسیه از حکومت طالبان دعوت کرد تا در این فرم شرکت نماید. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و درباره وضعیت مهاجران، بیجا شدگان داخلی و راه‌های همکاری مشترک گفتگو کردند. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با روزا اوتنبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در کابل و هیئت همراهش دیدار و در مورد وضعیت مهاجرین برگشت کننده گفتگو کرده است. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر در این دیدار از خانم اوتنبایوا خواستار افزایش کمک های سازمان ملل برای برگشت کنندگان شده و تاکید کرده که سازمان ملل متحد باید در بازسازی محل های اسکان پناهندگان نقش داشته باشد و افزوده امکانات و خدمات زیادی برای پناهندگان تا کنون در مراکز موقتی فراهم شده و روند توزیع اسکان های دائمی برای پناهندگان نیز ادامه دارد که تا کنون 85 شهرک برای آنان اختصاص داده شده است.
وزیر وویل چې د مهاجرینو لپاره په لنډمهاله کمپونو کې ډېرې اسانتیاوې او خدمات چمتو شوي او همدارنګه کډوالو ته د دایمي خارګوټو د ویش لړۍ هم په ښه ډول پر مخ روانه ده او تر دې دمه 50 خارګوټي ورته په پام کې نیول شوي. محترم مولوی عبدالکبیر کډوالو ته د مرستو د کچې پر لوړېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د مهاجرینو لپاره د خارګوټو پر غولو کې د ملګرو ملتونو سازمانونه ونډه واخلي.
با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، رئیس یونما هم در این دیدار اطمینان داده که این اداره تلاش میکند تا به طور مؤثر با حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات پناهندگان همکاری کند. خانم اوتنبایوا افزوده که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است که سطح کمک‌ها به پناهندگان افزایش یابد. در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله نظر نظری کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی را برای بهبود وضعیت مهاجرین برگشت کننده مؤثر می‌خوانند.
متاسفانه واجب اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای مثل همسایه بسیار بالا هست و این نیازمندی توجه جدی نهادهای ملی و بین‌المللی بستگی داره که اونا باید در حمایت از مهاجرین و توجه خاص داشته باشن و همچنان در قسمت امن و نقل اونها و در قسمت ایجاد سرپناه بیشتر و قسمت خدمات صحی و آموزشی و همچنان کمک هایی که اون چیزی ضرورت است برای مهاجرین و در اختیار اونها باید قرار داده شود و در کل این مهاجر نیاز به حمایت طولانی مدتی دارن.
این در حالی است که پاکستان از اول ماه اپریل مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور را آغاز کرده و این روند به شدت جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تبعات رفتارهای ضد و نقیض و مواضع تحریک‌آمیز آمریکا هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران و چند کشور دیگر به بهانه همکاری با ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری را به شدت محکوم کرد. بقایی با اشاره به ادامه سیاست‌های خصمانه، غیرقانونی و ضد انسانی آمریکا علیه ملت ایران، تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ایران را ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله موازین حقوق بشر دانست و تصریح کرد که تحریم‌هایی که طی چند روز گذشته به بهانه‌های گوناگون علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی اعلام شد، نشانه روشنی از اصرار سیاست‌گذاران آمریکایی بر قانون‌شکنی و نقض حقوق و منافع سایر کشورها و نیز تلاش آنها برای اخلال در روابط دوستانه و قانونی کشورهای در حال توسعه از طریق تروریسم اقتصادی می‌باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین این تحریم‌ها را که در راستای سیاست شکست خورده و مجرمانه فشار حداکثری علیه ملت ایران طراحی شده است را گواه آشکار دیگری از رویکرد متناقض تصمیم‌گیران آمریکایی و فقدان حسن نیت و جدیت در آنها برای پیشبرد مسیر دیپلماسی توصیف و تاکید کرد که مسئولیت تبعات و آثار مخرب مترتب بر رفتارهای ضد و نقیض و بیانیه‌های تحریک‌آمیز مقامات آمریکا در رابطه با ایران بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود. بقایی همچنین با یادآوری سابقه طولانی آمریکا در دشمنی با مردم ایران از جمله از طریق تحریم اقتصادی و اخلال در مسیر توسعه و پیشرفت علمی و اقتصادی و فناورانه ایران که موجب بی‌اعتمادی و سوءظن عمیق ایرانیان به آمریکا شده است، بر عزم ملت ایران برای ایستادگی در برابر سیاست ارعاب و فشار آمریکا و استفاده از همه ابزارها برای ادامه مسیر بالندگی عزتمندانه ایران تاکید کرد. و سازمان‌های بین‌المللی با اعلام اتمام همه ذخایر غذایی در باریکه غزه اعلام کردند که فاجعه انسانی در این باریکه به حد فاجعه بار رسیده و اکنون در مرحله قحطی واقعی قرار دارد. هشدارهای بین‌المللی درباره اوجگیری بحران قحطی و گرسنگی در سراسر باریکه غزه همچنان بیشتر می‌شود. از 2 مارچ 2025 اشغالگران مانع ورود هر گونه کمک بشردوستانه به غزه شدند و از چند روز گذشته سازمان‌های بین‌المللی از پایان ذخایر غذا و دارو در این باریکه خبر دادند و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در مورد مرگ و میر قریب الوقوع همه ساکنان غزه بر اثر گرسنگی و تشنگی هشدار می‌دهند. جاناتان فاولر مدیر ارتباطات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا چهارشنبه شب درباره وضعیت وخیم باریکه غزه هشدار داده و اعلام کرده که شبح قحطی در بحبوحه بحران عمیق انسانی که به دلیل جنگ ویرانگر مداوم اسرائیل علیه این منطقه و بستن گذرگاه‌ها وارد خطرناک‌ترین مرحله خود شده است، مجدداً مردم فلسطین را رنج می‌دهد. این مسئول آژانس آنروا تاکید کرد در سایه بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی رژیم اسرائیل و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح ضد غیر نظامیان، ذخایر مواد غذایی در باریکه غزه به پایان رسیده است. نمی‌توان هیچ کلمه‌ای برای توصیف وضعیت فعلی غزه پیدا کرد. این وضعیت شبیه وحشت روز قیامت بوده و هیچ نشانه‌ای از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین استانداردهای انسانیت در اینجا دیده نمی‌شود. فاولر تاکید کرد باریکه غزه در حال گذراندن بدترین مرحله از بحران انسانی بوده که از آغاز جنگ نسل‌کشی اسرائیل ضد این باریکه آغاز شده است. وضعیت غزه اصلا پیچیده نیست، بلکه کاملا روشن است، جایی که فلسطینی‌ها به دلیل جلوگیری اسرائیل از ورود کمک و تدارکات غذایی به مدت 2 ماه چیزی برای خوردن ندارند. این مقام سازمان ملل متحد تصریح کرد قحطی در باریکه غزه کاملا یک تصمیم سیاسی اسرائیلی است. رژیم اسرائیل محاصره خفه کننده ضد مردم غزه اعمال کرده و اجازه ورود هیچ چیزی را نمی دهد و همه درخواست های بین المللی برای رفع محاصره باریکه غزه هم بی پاسخ مانده است. سازمان بین المللی آکسفام از بزرگترین سازمان های بین المللی امداد رسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی، متشکل از 15 سازمان در 98 کشور، هم با صدور بیانیه اعلام کرد که به دلیل تشدید محاصره اسرائیل ضد باریکه غزه از 2 مارچ، اوضاع انسانی در این باریکه فاجعه‌بار بوده و انبارهای کمک های بشردوستانه کاملا خالی شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حضور یک هیئت بزرگ اقتصادی از بخش‌های دولتی و خصوصی افغانستان در نمایشگاه اکسپو 2025 در تهران. هشدار ایران به تبعات رفتارها و مواضع تحریک‌آمیز آمریکا. و غزه در آستانه قحطی بزرگ، مرگ در انتظار میلیون ها نفر. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، این روزها نمایشگاه اکسپو 2025 در تهران در حال برگزاری است که از افغانستان هم یک هیئت بزرگ اقتصادی 200 نفره از سکتور دولتی و خصوصی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه نمایشگاه اکسپو 2025 فرصت خوبی برای شرکت‌ها و تجار دو کشور ایران و افغانستان فراهم کرده است گفت که باید از این فرصت برای انکشاف روابط اقتصادی دو جانبه استفاده کنیم. وی در خصوص وضعیت کلی سرمایه‌گذاری اتباع افغانستانی در ایران را این گونه تشریح کرد.
دوستان افغانستانی بعد از حالا در طول این 45 سال به دلیل اینکه حکومت‌های مختلفی در افغانستان روی کار آمدند که هر کدوم نگاه مخصوصی داشتن و تقریبا همشون دنبال این بودن که مردم رو به همون ایده و ایدئولوژی خودشون هدایت بکنن، در هر مقطعی چه زمانی که کمونیستا بودن چه زمانی که مجاهدین بودن، دور اول طالبان ما شاهد مهاجرت یه عده‌ای که با اون عقاید حاکمان همخونی نداشتن بودیم و این شده که در حقیقت دوستان افغانستانی اونهایی که صاحب ثروت و امکاناتی بودن در کل دنیا پراکنده شدن که این یک سرمایه بزرگی برای آینده افغانستان هست، اگرچه بسیارشون در اون جوامع حذف شدن، اما اکثر اینها هم به طریق گذر از ایران آمدن و رفتن به دلیل همسایگی و اینها مدتی اقامت داشتن. متاسفانه ما نتونستیم اونطور که باید و شاید اینها رو جذب بکنیم و نگه داریم. خب شرایط تحریم و مشکلات و بوروکراسی حاکم بر سیستم و غلبه نگاه غیر اقتصادی به اقتصادی در ایران باعث شد که در طول این مدت بسیاری از سرمایه‌گذاران افغانستانی خارج بشن. خب ما مخصوصا محدودیت‌های در انتقال پول، در بحث عدم عضویتمون در پالرمو و FATF و اینها، خب این خودش هم مزید در حال علت‌ها بوده، ولی به هر حال تعدادی هستن، هنوز هم به لحاظ تعدادی بیشترین سرمایه گذار خارجی در ایران افغانستانی ها هستن، اما حتما و حتما این حوزه هم حوزه سرمایه گذاران هم حوزه فعالین اقتصادی که اونجا کارگاه دارن کارهایی رو انجام میدن و یا بخش زیادی از صادرات ایران رو و افغانستان و آسیای میانه و به بازارهای دور و نزدیک به دلیل همون پراکندگی دوستان افغانستانی در تمام دنیا این نقطه قوت انجام دارن میدن. ما کارهای خوبی شده در طول یکی دو سال گذشته، مخصوصا مجموعه فراجا تسهیلات خوبی رو ایجاد کرده، ولی کارهای بسیار بیشتری باقی مونده که امیدوار هستیم در مسیری که داریم میریم بتونیم اونو محقق کنیم.
بله فرمودی جناب سیادت، این اقدامات چی میتونه باشه؟ اقداماتی که برای تسهیل سرمایه گذاری اتباع افغانستانی در ایران میشه که انجام بشه از این بعد؟
خب ببینین، یکی از مشکلات و معضلات اینه که تبعی خارجی وقتی حالا افغانستانی و غیر افغانستانی لحظه ای که ورود میکنه، اون عددی که باید به عنوان سرمایه وارد بکنه، اولا به خاطر مشکلات بانکی که ما داریم با بسیار بسیار سختی باید وارد بکنه. الان به هر حال حکومت سرپرست افغانستان هر کسی که بیش از 500 دلار خارج بکنه اگر بگیره زندان و نمیدونم جریمه های سنگین ایناست. خود این انتقال پول یه مشکل داره. وقتی پول وارد میکنه تازه میگن بیا برو به ارز رقابتی یا ارز نیمایی یا فلان، یعنی در جا در لحظه باید بیاد چندین میلیارد تومان سوبسید بده و ضرر بده. خب این به نظر من حرکت خوبی نیست. بانک مرکزی ادعاش اینه که آقا چون من وقتی تو بخوای سودت رو خارج بکنی من باید به ارز نیمایی بهت بدم یا ارز رقابتی بدم، بنابراین در لحظه اولم من انتظار دارم که تو بیای پولت رو به این نرخ تبدیل کنی. خب ما بارها این اعلام کردیم که این که کاری نداره، ما از اینا یه تعهد محضری میگیریم که هیچ ادعایی در زمان بازگشت سرمایه یا سودشون نداشته باشن. ولی این که شما در لحظه ورود دو تا خواسته اینها دارن، میگن آقا ما میخوایم خونه به نام خودمون بکنیم، میگیم نه تو نمیتونی خونه به نام خودت شخص بکنی، بیا برو یه شرکت ثبت بده که 100% مال خودت باشه خب این چه فرقی میکنه؟ بعد تازه وقتی یه خونه برای خودش به اسم شرکتش میخره، میره توش میشینه، میگن نه چون تو اون شخصیت حقوقی بوده، تو شخصیت حقیقی هستی، بنابراین بیا مالیات هم بده بابت اجارهش. یعنی یه کارایی که به نظر من میکلبه واقعا. اگر ادعا میکنیم که دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم، فرش قرمز پهن میکنیم، قطعا این روش‌های فعلی علارغم همه تلاش‌هایی که میشه در سازمان سرمایه‌گذاری، واقعا کارشناسان خوب، مدیران خوب هستن، تلاش میکنن، ولی به نظر من حتما این قانون نیاز به روزرسانی بوده. ما در دهه 80 که قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذار خارجی در مجلس تصویب شد، اون زمان یکی از پیشرفته ترین قوانین در سطح منطقه بود، نه فقط ایران. ولی به تدریج که پیشرفت و کشورهای دیگه برای جذب سرمایه بسیار تمهیدات و تشویقات خوبی رو ایجاد کردن، عملا ما چند سال عقب موندیم. ضمن این که به هر حال واقعیت رو هم باید بپذیریم، کشور ما از یک طرف محسناتی مثل بحث سوبسیدها و انرژی و اینها داره، از اون طرف دیگه هم مشکلات جدی رو بحث تحریم ها که مانع میشه در چیزی که امیدوار هستیم حالا با مذاکرات که پیش هست و تمهیداتی که دیگر بعضی از این مشکلات حل میشه.
و بفرمایید چه فرصت هایی برای سرمایه گذاری اتباع افغانستان در ایران وجود داره؟ به نظر شما چه حوزه هایی ممکنه برای سرمایه گذاران افغانستانی جذاب تر بشه؟
خب ببینین، ما که هیچ وقت عزیزان افغانستانی داخل افغانستان رو تشویق نمی کنیم به اینکه اونجا رو رها کنیم و بیاین داخل ایران سرمایه گذاری کنیم. ما مخاطبمون تو این حوزه اون عزیزانی هستن که به هر دلیل، حالا چه دلایل شخصی چه دلایل محدودیت‌های اجتماعی و مشکلات تحصیل دخترانشون و اینها، به هر حال میخوان جایی غیر از افغانستان سرمایه‌گذاری و سکنا بکنن داشته باشن. خب ما بهشون میگیم آقا بهترین جا برای شما ایران هست، به دلیل زبان مشترک، فرهنگ مشترک، هزینه های ارزان زندگی و آرامش و امنیتی که هست، و باز بخصوص استان های مرزی که برای شما فرصت هم سرمایه گذاری های زیاد در حوزه های مختلف از کشاورزی، صنعت، تولید، هتلداری، بخش های بیمارستانی و تنوعش واقعا یه دنیا فرصت و کار هست. و ما باز توصیه میکنیم که در حوزه هایی ورود کنیم که بعد این قابل انتقال به داخل افغانستان باشه، یعنی بعد از این که اون موانعی که حالا باعث شده شما تصمیم به مهاجرت و خروج سرمایتون بگیرین، انشالله امیدوار هستیم که به زودی زود این موانع در افغانستان حل بشه. عمدش مسئله امنیت بود که خب خدا رو شکر حل شده. این تجربه و این امکانات و حتی ماشینالات قابل انتقال باشه. من تو مصاحبه دیروز با تلویزیون سحر عرض کردم، گفتم که من در هفته گذشته که توفیق داشتم برای افتتاح اون 50 خونه زلزله‌زده‌ها که مشارکت داشتن دوستان ایرانی هم در ساختش، روستای همدلی رفتیم و از شهرک سنتی هرات بازدید داشتیم. سه تا کارخونه که بازدید کردیم همشون از کارشناس‌های ایرانی دارن استفاده میکنن و از مشاورای ایرانی. خب این دلیلش اینه که در افغانستان این تجربه وجود نداشته. انشالله اگر عزیزان در ایران سرمایه گذاری کنن و این فرصت یادگیری رو هم داشته باشن، میتونه در آینده به داخل افغانستان این دانش، تجربه و حتی ماشینالات منتقل بشه و باعث رشد صنعتی افغانستان بشه.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، در گفتگو با خبرنگار ما. انجینیر عتیق الله مسلم، تاجر و فعال اقتصادی افغانستان، هم در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه نمایشگاه اکسپو 2025 فرصت خوبی برای شرکت‌ها و تجار دو کشور ایران و افغانستان فراهم کرده است، گفت که باید از این فرصت برای انکشاف روابط اقتصادی دو جانبه استفاده کنیم. ارزیابی انجینیر عتیق الله مسلم درباره نمایشگاه اکسپو 2025 امسال در تهران.
واقعیت هم نمایشگاه خیلی عالی بود و الحمدلله از طرف تجارای افغانستان خیلی قرارداد داشت، اینجا وقت قرارداد شد و همچنان سرمایه گذاری مشترک در افغانستان و در جمهوری اسلامی ایران، خاصتا در مناطق آزاد صورت گرفت و این به خیر هر دو ملت، به خیر هر دو کشور است، خاطری که کدوم امکانات که در کشور افغانستان بود و کدوم امکانات که از طرف اسلامی جمهوری ایران بود در بین سکتور خصوصی اتفاق یافت. این در این حوزه دانش، آموزش از یک طرف و همچنان مسائل تکنیکی از دیگر طرف، سرمایه گذاری مشترک برای مردم ما و شما مشترک، فرصت‌های کاری ایجاد میشه و اون امکانات که طبیعی باشه یا همچنان برای مارکت داخلی نیازمندی که در اسلامی جمهوری ایران باشه و یا هم نیازمندی در افغانستان باشه، از این سرمایه گذاری مشترک نیازمندی حل و فصل میشه. و همچنان اگر برای کشور سیومی یا هم بازار سیومی هم این اتفاق میفته که به شکل اتفاق و سرمایه گذاری مشترک این کار کرده میتونیم من که سرمایه گذاری مشترک بکنیم، از یک کشور مواد خام، از دیگر کشور دستگاه و مسائل تکنیکی و آموزشی اتفاق یافته و ما این کار کرده میتونیم که الحمدلله برای هر دو ملت کار بکنیم و ما و کشور افغانستان و کشور اسلامی جمهوری ایران خیلی کار به سادگی کرده میتونه، خاطری که از چند تا مشترکات من این کار کرده میتونیم.
نقش راه آهن خاف‌هرات رو در توسعه تجارت بین ایران و افغانستان چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید تکمیل این خط آهن چقدر میتونه به این امر کمک کنه؟
خیلی به صدقه اموال و کالای ایرانی و کالای افغانستان در حمل و نقل به صدقه چی میشه، هزینه گمرکی و ترانسپورتی پایین میایه. من اینی است که باز هم هزینه که در این حمل و نقل است از هر دو طرف چی شوه، هزینه پایین بیایه، تجارای من به این سمت تشویق شوه که مالا که از هر جهان از هر کشور میاره به این سمت بیاره داخل افغانستان و داخل ایران شوه.
جناب مهندس، فکر میکنید چه حوزه هایی و چه زمینه هایی در اقتصاد ایران ممکنه برای سرمایه گذار افغانستانی جذابتر باشه و بخواد بیشتر در اون زمینه سرمایه گذاری مشترک انجام بشه؟
بله، ببین اموالی که از دیگه کشور به افغانستان داخل یا صادر میشه از بندر مختلف، بندر عباس، چابهار، اگر زمینه گمرکی و ترانزیتی فعین شوه من مطمئن هستم که در تجارت افغانستان و ایران تأثیر گذار است.
محصول خاصی، کالای خاصی از ایران هست که شما فکر کنید جذابتر هست برای بازار افغانستان؟
بله، من در مواد غذایی، در پروسس و بسته‌بندی میوه خشک و تر، در تکنولوژی مواد غذایی به دستگاه های آشنا شدیم که من در کشور من خیلی میوه‌جات پیروان داریم که این میوه آب میوه شوه، مربا شوه، خلاصه در پروسس و بسته‌بندی خیلی ماشین‌آلات را دیدم که تغییر میوه و سابه شوه، باز نگهداری شوه و برای تقاضای مارکت باز عرضه شوه و زایات میوه‌جات و سبزیجات که من داریم یگانه رای حل اینی است که این تغییر شکل بدیم با این تکنولوژی و این دستگاه.
و به عنوان سال آخر چه چالش هایی میبینید پیش روی تجار و بازرگانان افغانستانی برای فعالیت در ایران و فکر میکنید چگونه این چالش ها رفع خواهند شد؟
چالش ها مشکلات در بعضی مدارک هست، بعضی مثال ویزا، بعضی ویژگی که پیشتر گفتم، مسائل هزینه های گمرکی که نسبتاً به دیگر کشورها بالا است، اگر به این طرف کمک توجه از طرف حکومت اسلامی جمهوری ایران شود من فکر میکنیم که این را خیلی آسان و ارزانتر است که اونا را تشویق شوه سهولت ویزا، سهولت گمرکی پایین شود.
عتیق الله مسلم بود، تاجر و فعال اقتصادی افغانستان، در گفتگو با خبرنگار ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. هشت صبح فردا به وقت افغانستان بخش اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شما بهتر میدانید. یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
وقتی یه چیزی ما میخندیم، من این که ناگهان چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی است به عالم که شما دائما بی‌تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضی ها بی‌تناسبی ها رو حس میکنن، هرس میخورن، خونه جیگر میخورن، بعضی میخندن، بعضی میگن این آدم نگاه کن عجب ناوجنسی، این مثلا خسیسه. یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن این پولاش چجوری داره میشموره. حسد رو برش خنده داره. چرا؟ برای اینکه این کانگرویتیه دیگه. هر چی زشتی تو دنیا هست هم میتونه بریشش بخنده. خشم و حرص و شهوت و اینها که آدم ها گرفتارش هستن، اینها رو کمدین های نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگرویتی، یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسی ها میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنید، بفهمید که این صفات خنده داره، یعنی میخنده بریش آدم این کارا رو بکنه آدم. زیبایی رو بیارین در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون. همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه یه پروفسور زبان انگلیسیه برایش کتاب ببرن، راهنمای دایرکت 3 مثلا. اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن، اصلا لذت هم نمیبرن. لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست تو دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن شب میومدن از حجرهشون بیرون، من این تجربه کردم خودم. آدم میدونه چیکار بکنه، اصلا به کی بگم؟ خب به کی برم بگم؟ به قول مشهدی به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم؟ عین الملوک، عین ابناء الملوک، این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم؟ این نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا که کنج دهاتی بوده باشه، مثلا بگه من فلان کتابو خوندم. نه، همه لذت ها رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوشصحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر زیباست، مثلا یه بارقه آسمانیه، دگرگون کرده گوته رو. با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده، کما اینکه مبهوت حافظم شده بود، گوته عاشق حافظم شده، من که زیبایی شناس بود.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزو، ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در
ببندید